رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 29 میونی سال 2014 میلادی است. مجله شما گویا که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. عراق به خاطر مبارزه با ستیزجویان از روسیه 5 هواپیمای جنگی خرید. تظاهرگران در کیف طلب کردند که در شرق اوکراین وضع نظامی اعلان شود و فروریزی بنای نیمه ساخته در جنوب هند منجر به هلاکت دست کم 10 نفر شد. تفصیل خبرها. عراق از روسیه 5 هواپیمای جنگی سو-25 خرید که به اطلاع بغداد در جنگ علیه مسلحان سنی مذهب استفاده می شوند. در این باره روز یک شنبه 29 میلیون رسانه های عراق خبر دادند. این هواپیماها قبلا به نیروهای مسلح روسیه تعلق داشتند. بر پای خبرها، حکومت عراق هواپیماهای جنگی روسی را در چارچوب قرار داد با مبلغ 500 میلیون دلار خریده است. جنرال انور حمه امین، فرمانده نیروهای هوایی عراق، گفت که کشورش به این هواپیماها نیاز داشت.
ما این روزها با هواپیماهای سوخوی روسیه که مخصوص برای امداد به ارتش و مبارزه با تروریسمند شدیداً نیاز داریم. این هواپیماها تا 4 روز آینده به خاطر مدد به ارتش ما و در مبارزه با گروه دولت اسلامی عراق و شام استفاده خواهند شد.
هفته اخیر گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش بخشی اعظم از مناطق شمال و شمال غربی عراق را تحت نظارت قرار داد و سوی بغداد حرکت می کند. تفصیل بیشتر در این باره هم تقدیم شما می شود. در شرق اوکراین از شبانه روز گذشته در زادخورده با جدای خوان رستبار 5 سرباز اوکراینی کشته و 17 نظامی دیگر مجروح شدند. سخنگوی نیروهای ضد تروریستی در منطقه روز یکشنبه 29 میلیون خبر داد که جدای خوان یک پازگام در کنار شهر سلاویانسک را تیرباران کردند. در نتیجه 3 سرباز اوکراینی جان باختند. 2 سرباز دیگر بر اثر حمله با کاروان ماشین‌های نظامی در نزدیکی های منزلی نیژنی الخوفکا در ولایت لوهانسک به هلاکت رسیدند. در همین حال روز یک شنبه تقریبا 1000 نفر در کیف در کنار بنای ریاست جمهوری جمع آمده از پترو پاراشنکو طلب نمودند که رژیم آتش بس یک جانبه را قطع و در شرق کشور وضع نظامی اعلان کند. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه رژیم آتش بس یک جانبه در ولایت های دنیسک و لوهانسک را تا ساعت 22 شب 30 ایون تمدید کرد. بیشتر جمع آمدگان اختیاریان از بتالیون های دنباس، دنیپر، ایدر و سازمان های جمعیتی میدان بودند. آنها از رئیس جمهور خواستار با سلاح تامین کردنی بتالیون های اختیاریان شدند. جمع آمدگان از پترو پاراشنکو دعوت کردند که از اتحاد اروپا جاری کردنی تحریم های نو علیه روسیه را طلب نماید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر چینایی واقع در جنوب هندوستان روز یکشنبه بنای نیمه بنیادی 12 خبته فرو ریخت. با نوشته خبرگزاری ها در این حادثه دست کم 10 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 130 کسی دیگر زیر آوارها ماندند. بیشتر قربانیان حادثه بناکارانند. با گفته شهیدان زیر آوارها شاید آدمانی هم باقی مانده بوده باشند که آن لحظه ها از باران شدید پناه می بردند. 28 نفر نجات داده شد. در رابطه با این حادثه پلیس هندوستان تفتیشات را شروع کرد. رئیس شرکت بناکاری و پسری او بازداشت شد. یک روز از این پیش در همین گناه حادثه، یعنی بر اثر فروریزی منزل در دهلی، 10 نفر از جمله 5 کودک به هلاکت رسیدند. با حکومت مصر به روحانیان دستور داد که در ماه شریف رمضان نه در مسائل سیاسی بلکه بیشتر در باره دین و ایمان و پیوند بین مسلمان ها امر معروف کنند. وزیر دین مصر محمد مختار جمعه روز یکشنبه 29 میلیون گفت که باید امر معروف ها در رمضان مردم را با هم بیاورند، نه اینکه میانی آنها تفریقه اندازند. حکومت مصر امسال حرکت اخوان المسلمین را که از رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی پشتیبانی میکرد، همچون سازمان تروریستی ممنوع اعلان کرد و همچنین دایر نمودن نمایش‌های اعتراضی را محدود ساخت. در اکثر کشورهای مسلمان شین از جمله در مصر ماه شریف رمضان 29 ایون فرا رسید. شنوندگان عزیز، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7:30 و وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمال و همچنین از یاسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارش این مجله. عراق عمیق‌تر می‌شود. تحلیل‌گران می‌گویند که احتمالی به سه بخش تقسیم شدن کشور هرچه بیشتر واقعی به نظر می‌رسد. لندن از صادقوف پشتیبانی خواهد کرد. مقامات بریتانیا از تاجیکستان خواستند که مکان بوداباش و وضع سیاسی پژوهشگر بازداشت شده را مشخص کنند. و جنگل پولی یا پولکنی، سیاحان خارجی از آن شکوه دارند که جنگلبان‌های تاجیک از آنها برای عبور از جنگل پول می‌ستانند. امروز یک شنبه 29 یونی سال 2014 میلادی است. ارتش عراق روز یک شنبه مجبور شد از کناره‌های جنوبی شهر تیکریت که تحت نظارت گروهی دولتی اسلامی عراق و شام قرار دارد، عقب نشینی کند. ژنرال‌های عراقی گفتند که آنها با عملیات نو به خاطر به اختیار دولت برگردانیدن این شهر آمادگی می‌گیرند و برای این عملیات نه فقط تانک و زیرپوش‌ها بلکه هواپیماهای جنگی هم سفر برخواهند شد. روز یک شنبه بغداد خبر داد که از روسیه 5 هواپیمای جنگی سو-25 خریده است که در جنگ علیه مسلحان سنی مذهب استفاده خواهند شد. این جنگنده‌ها قبلاً به نیروهای مسلح روسیه تعلق داشتند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید احتمالاً از این پیش ایران هم به عراق چند هواپیما با خلبان‌ها فرستاده است. با گفته او، وضع در عراق روز تا روز بحرانی‌تر می‌شود و تکرار حوادث سوریه در آنجا بعید نیست. از آقای تقی‌زاده سوال کردیم که از نگاه او عمیق‌تر شدن بحران در عراق چه پیامدی می‌تواند داشته باشد و گزینه به سه بخش تقسیم شدن کشور را آیا واقعی نخواهد کرد؟
یک نکته اول باید بهش اشاره بکنیم و اون طبیعت عراق و سابقه تشکیلش. عراق در سال 1937 میلادی در کنار اردن، سوریه و بخشی از لبنان بعداً به صورت کشیدن خط به روی نقشه جغرافیایی شکل گرفت و طبیعت یک کشور عادی رو مثل افغانستان یا ایران به شکل امروز نداشت. خب در این تقسیماتی که روی کاغذ انجام شد بعد روی خاک پیاده شد، تقسیمات قومی در نظر گرفته نشده بود. عملا کشور عراق ما بین سه قوم سنی های عرب، شیعه های عرب و کردها تقسیم شدند. کردها در شمال هستند که مناطق مورد اختلاف داشتند با عرب ها، ولی بعد از سقوط موصل به دست نیروهای داعش، اولین اقدامی که نیروهای کرد و پیشمرگه ها انجام دادن اشغال مناطقی بود که با عرب های ساکن در اونجا در اربیل مورد اختلافشون بود و این اختلافات رو با زور عملا کردها حل کردند. در مناطق غربی عراق، مناطق نزدیک به مرز سوریه بخصوص و تا شمال موصل، این وضعیت بیشتر با اکثریت جمعیت سنی رو بروس، البته سنی ها به غیر از کردها که اونها هم سنی هستن، ترکیبی در حدود 30% از خاک جمعیت عراق رو تشکیل میدن و بقیه شیعه نشین ها هستن. ولی وقتی به بغداد نگاه میکنیم، بخشی از بغداد در اون اکثریت شیعه وجود داره و بخشی از اون اکثریت سنی است و تقسیم کردن جغرافیایی اینها، جدا کردن سنی و شیعه بسیار بسیار دشوار خواهد بود. ولی به هر حال این نقشه است که آمریکایی ها بعد از سال 2003 و سقوط صدام برای آینده عراق داشتند.
اما آقای تقی‌زاده، از نگاه شما آیا راه حل دیگر با جز تقسیم عراق به سه منطقه علیحدہ وجود دارد؟
راه حل دیگر به جای تقسیم این است که یک دولت ملی در عراق به روی کار بیاد و آقای مالکی از قدرت کنارگیری بکنه، که در وضعیت فعلی آقای مالکی گرایش زیادی به این تغییر نشون نداده. در ملاقاتی که هفته قبل با آقای جان کری داشت این موضوع رو رد کرد و ایران هم در مرحله فعلی خیلی علاقمند به تشکیل دولت ملی نیست. به این علت شایعات مربوط به مداخله نظامی ایران در عراق برای حفظ وضع موجود و حمایت از دولت مالکی بیشتر از همیشه به گوش میخوره. ولی به هر حال گزینه تازه، گزینه متفاوت با تقسیم عراق به سه قسمت، گزینه تشکیل دولت ملی است که هم کردها و هم شیعه ها و هم سنی ها در اون سهم قابلی داشته باشند و سنی ها تحت شعاع قدرت شیعه ها قرار نگیرند.
تشکر. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که با ما درباره بحران عراق و پیامدهای آن صحبت میکرده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حکومت بریتانیا میگوید که بازداشت الکساندر صدیقف، عنوانجوی دانشگاه شهر تورنتو کانادا، از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان با اتهام جاسوسی نگرانش کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور با اشاره به بیانیه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت که لندن همراه با دیگر همپیمانهایش از حکومت تاجیکستان خواسته است تا درباره مکان بودوباش و وضع سیاست الکساندر صدیقف اطلاع بدهد. الکساندر صدیقوف که با دانشگاه بریتانیا نیز همکاری میکرد، از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان روز 16 ایون در بدخشان با اتهام جاسوسی بازداشت شد. گزارش همکار ما طاهر سفر در این باره.
ظاهراً سرنوشت الکساندر صادقوف در ملاقات قریب الوقوع ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا با سیراج‌الدین اسلف همتای تاجیکش بررسی می شود. در وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش ها درباره برداشتن این مسئله در ملاقات را تصدیق و انکار نکردند. در سفارت تاجیکستان در لندن روز 27 ایون به رادیو آزادی گفتند که سیراج‌الدین اسلف به زودی با یک هیئت به بریتانیا سفر می کند و قرار است با ویلیام هیگ نیز گفتگو داشته باشد. روز سفر هنوز مشخص نشده است. سفر دیپلمات بلندپایه تاجیکستان به بریتانیا به دنبال بازداشت الکساندر صادقوف و حمله گروهی از زنان به بنای سفارت بریتانیا در دوشنبه صورت می‌گیرد. این حادثه به شک به روابط دو کشور که تا حال آری از این گونه جنجال ها بوده است تاثیر منفی گذاشت. مقامات تاجیکستان الکساندر صادقوف، پژوهشگری 31 ساله و ساکن شهر دوشنبه را به جاسوسی به نفع کشور خارجی متهم کردند، ولی نام کشوری را نبردند. ولی اخیراً در روزنامه جمهوریت منبری رسمی حکومت تاجیکستان یک مقاله نشر شده است که در آن مؤلف مقاله عمدتاً انگشت اتهام را به سوی بریتانیا کرده و هدف سفر رابین آرت سمیف سفیر بریتانیا به خارق را زیر سوال برده است. روز 10 ایون زمانی که رابین آرت سمیف به خارق رفت، گروهی از زنان در نزد بنای سفارت بریتانیا جمع شده به سوی آن سنگوشیش انداختند. شاهدان میگویند از زبان اعتراضگران حرفهای درباره بدخشان شنیده میشد. سفیر بریتانیا بعد از آرام شدن اوضاع به خارق سفر کرد. در جریان این مناقشه در شهر در 23 و 24 می که به گفته مقامات هنگام عملیات برای بازداشت قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفت، سه نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شد. بعد این تعداد از ساکنان خارق بنای ریاست امور داخلی و دادستانی ولایت را آتش زدند. و در تحولات مربوط به این حادثه یک نشریه بریتانیایی نوشته است بعد بازداشت الکساندر صادقوف، پژوهشگر جوان در خارق، یک دانشمند بریتانیایی مجبور شد تاجیکستان را ترک کند. به نوشته وسترن مورنینگ نیوز، جان هزرشو، استاد دانشگاه اکستر بریتانیا که زمان بازداشت الکساندر صادقوف در دوشنبه بود، از ترس تهدید به امنیتش یک شب را در سفارت بریتانیا در دوشنبه سپری کرده و روزی بعد کارمندان سفارت او را برای بازگشت به لندن شخصا به فرودگاه گسل کردند. وسترن مورنینگ نیوز از قول جان هزر شو نوشته است: گویا چنین تصور حاصل شد که من حلقه جاسوسی را مدیریت میکنم و ممکن است آنها مرا دستگیر کنند. از این رو سفارت به من توصیه داد که تاجیکستان را ترک کنم. جان هزر شو که همراه با الکساندر صادقوف در برنامه قدرت های آمریکایی در حال صعود و مدیریت مناقشات در آسیای مرکزی کار میکرد میگوید ادعاها درباره پژوهشگری 31 ساله تاجیکستان بی پایه و اساس است. الکساندر صادقوف پژوهشگر دانشگاه تورنتو کانادا روز 16 میون در شهر خاروق بازداشت شد و سپس با نمایش ویدیوی بازپرسی او در تلویزیون شهر خاروق گفتند که الکساندر صادقوف با جاسوسی و خیانت به وطن متهم شود. حامیان حقوق و سازمان‌های علمی در سراسر جهان از دولت تاجیکستان خواستند که الکساندر صادقوف را از بازداشت رها کند.
درخواست لندن از مقبره تاجیکستان برای مشخص کردن مکان بوده باش و وضعیت پژوهشگری بازداشت شده الکساندر صادقوف.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمیته تفتیشاتی حوزه ماموری مرکزی شهر کورسکی روسیه میگوید تحقیق پرونده یک شهروند 19 ساله تاجیکستان را که با تجاوز به ناموس خواهرزاده نابالغش عبدار میشود انجام داده برای بررسی بدادگاه فرستاده است. جبردیده همگی 13 سال داشته است. مقامات تفتیشاتی اسمی عبدار شونده را ناوردن ولی میگویند که او در دو مورد بر پایه بند 131 کدکس جنایی روسیه یعنی تجاوز به ناموس جبردیده زیر سن 14 ساله عیبدار می شود. کدکس جنایی روسیه برای تجاوز به ناموس نابالغ از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی کرده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم میرزایی سلیمپور.
کمیته تفتیشات روسیه میگوید شهروند 19 ساله تاجیکستان ماه اکتبر سال 2013 برای مردکاری به شهر کورسک آمده همراه با خواهر کلونیش و سه دختری او منزل را به اجاره گرفتند. به گفته تفتیشات این مرد به خاطر قانع ساختن طلبات شهوانه خود بار اول در پایان ماه دکبر سال 2013 و بار دوم در ینبر سال 2014 از وضع به دلیل سن خردش عاجزانه یعنی 13 سالش استفاده برده دو دفعه با او علاقه جنسی میکند. گفته می شود که تجاوزگر جیانش را تهدید کرده است که به کسی خبر ندهد وگرنه او را خواهد کشت. ولی این دختری 13 ساله بالاخره بد رفتاری های تقویش را به مادرش خبر داد و او به پلیس شکایت برد. با تجاوز به ناموس خواهرزاده خود و آن هم یک دختری نابالغ 13 ساله عیبدار شدن یک شهروند تاجیکستان در روسیه نخستین مورد رسانه‌ای شده چنین بدرفتاری جنسی متهش یعنی اینسست یا زینا با محرم نزدیک خود از سوی مهاجران تاجیک است. این در حالی است که مطبوعات روسیه مولامول خبر و گزارش‌ها با سرلوحه‌های پر سر و صدای چون تاجیک کمپیر 78 ساله را تجاوز کرد، گستربایتری تاجیک به ناموس دو زن راهگذر رسید، تاجیک‌ها یک خواننده مکتب را هم غارت و هم تجاوز کردند و امثال این است. همین طور در چند مورد چرواندان تاجیک در سلسله حمله ها به قصد تجاوز به ناموس گمانبر شده در مطبوعات روسیه همچون تاجیکی منیک لقب گرفتند. از جمله رسانه های روسی در ماه اکتبر از بازداشت یک شهروند تاجیکستان در یکاترینبورگ با گمان دست داشتن در سلسله تجاوز به ناموس زنان خبر دادند. پلیس میگوید گمانبر در نیمه شب در یگان تنکوچه تاریک در حدود ناحیه اورجونیکیدزه به زنان تنهایی که از کار یا مهمانی برمیگشتند حمله میکرد. در رابطه با این حمله های شبانه در یکاترینبورگ 150 گمانبر دستگیر شده بود ولی پلیس انگوش اتهامش را بالاخره روی یک شهروند 23 ساله تاجیکستان گذاشت. در سال 2010 نیز یک تاجیک در یکاترینبورگ همچون منیک دستگیر شده بود. همین طور در سال 2012 بعد یک سلسله تجاوز زنان در یک جنگلستان در منطقه بوتوو شهر مسکو، منیک بوتوو با یک قهرمان دیگری مطبوعات روس تبدیل یافت. در ماه نوامبر زاده شهر کولاب قربانمد ظریپوف را با گمان دست داشتن در این حمله ها دستگیر کردند. ظریپوف با یک چهره ترسالوده در زیر شوهای ده ها کامیرا در دادگاه گفت که عیبدار نیست بلکه همگی ماه پیش از تاجیکستان آمده نادانسته تلفن یکی از جبردیده ها را از دست خریده است. با دنبال در آغاز سال 2013 اعلان شد که منیک بوتوو گویا از داغستان بوده است. بعدن این فرضیه هم رد شد ولی این داغ که زنان روس را در جنگل بوتوو گویا به اصطلاح سیاه‌ها لقبی در روسیه رایجی زادگان قفقاز آسیای مرکزی تجاوز میکنند توسط مطبوعات روسیه خیلی تبلیغ شد. حامیان حقوق میگویند بدرفتاری های جنسی در بین خود مهاجران تاجیک در روسیه نیز زیاد به مشاهده میرسد ولی معمولا اکثر چنین جنایت ها سری سر به مهر باقی میمانند چونکه زنان جبردیده عادتا از ترس شرمنده شدن به جای شکایت نمیبرند. از این میان تنها مورد آشکار شده قضیه گوهر نام دختری از وحدت است که سال گذشته وقتی همگی 13 سال داشت و همراه با مادر و خواهر 5 ساله اش به روسیه مهاجرت کرد از طرف یک تاجیک دیگر که همراه آنها اجاره مینشست تجاوز شد. مردی که به ناموس گوهر رسیده بود بعد شکایت مادر او گرفته به تاجیکستان آمده است، ولی مقامات اینجا با این بهانه که جنایت در روسیه رخ داده است از تحقیق این پرونده خودداری کردند. تنها بعد نشر مقاله آزادی اعلان شد که مقامات دادستانی آن مرد گمانبر به تجاوز را تحت جستجو قرار دادند.
از سوی کمیته تفتیشاتی شهر کورسک روسیه در تجاوز به ناموس خواهرزاده نابالغش عیبدار شدنی یک شهروند تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سیاحان خارجی میگن که جنگلمانهای تاجیک در مسیرهای حرکت سیاحان پاسگاه‌های مخصوص خود را گذاشته، از آنها با اصطلاح جنگل پولی طلب میکنند. اداره جنگل میگوید که این پول قانونی است و به بودجه دولت میرود. از این با اصطلاح پولکنی جنگلمانها، مسئولین شرکت‌های سیاحی سخت در تشویشند و میگویند چنین رفتارها باعث کاهش یافتن تعداد سیاحان در کشور میگردد. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
برخی از سیاحان خارجی از جنگل پولی سپردن سری هر قدم در کوهستان تاجیکستان شکوه میکنند. این سیاحان میگویند جنگلبانهای تاجیک با پرسیدن جنگل پولی بعضن مانع سیاحتی آنها میشوند. روبرت مارکوس، سیاح از لاتویا که امروز با 5 تن دیگر برای سیاحت چند مدت به وادی زرافشان آمده است، در یک تماس با رادیو آزادی گفت هرچند آنها تمام خراجات را به شرکت‌های سیاحی می‌سپارند، اما باز تا مبلغی برای جنگلبان‌ها ندهند با آنها اجازه حرکت را نمی‌دهند. او میگوید حالا در وادی زرافشان سری هر قدم با دیدبانگاه‌های جنگلبان‌ها واخوردن ممکن است که هدف اصلی‌شان ستانیدن جنگل پولی است. او میگوید در هر دیدبانگاه جنگلبان ها هر گونه مبلغ از 5 تا 20 دلاری آمریکایی گرفته می شود، ولی بر عوضش هیچ سندی دادن نمی شود. بنابراین باز پس از چند این حالت در دیدبانگاه دیگر تکرار می شود. این سیاح میگوید چون این حالت در راه تا به اسکندرکل که در حدود نوحیه عینی جایگیر شده است رخ می دهد. اما حکمت الله قاریف، سردار اداره جنگل نوحیه عینی، میگوید رویاندن مبلغ هنگامی وارد شدن سیاحان به موضع های کتابه اداره جنگل است طبق قرار 546 حکومت تاجیکستان صورت می گیرد. اما او میگوید این مبلغ یک بار و کمتر از 5 سامانی رویانده می شود.
در باره همه وارد شدن به حدود اسکندرکل از این سیاحان خارجی و سیاحان مثل وطنی خودم وطنی تاجیکستان این خارجی چهار سامانی چند درم این وطنی شد آنزه این چند بخیم این خارجی. ولی امسال در سال دارون چهارده آنه همون دام نشده ما بخ سال های پیش بیانده امسال یکون دی مراجعه نکرده شده ما بخ.
این هم در حال است که نمایندگان شرکت های سیاحی میگویند چون این مانع ایجاد کنی های سیاحان را از سیاحت دل سرد میکند. فردوس تراقلوف، نماینده یک شرکت سیاحی در زرافشان میگوید هرچند حکومت تاجیکستان برای رشد سیاحی امتیاز زیاد داده باشد هم، اما در عمل آنها اجرا نمیشوند.
اسکندرکل میبرم بوده شلاگبان زدگی رنگ پاسی همون گاییو پاسی از گرانیت دیگر دولت مگذشتگی بودیم بایوب میگیرن نمیمونن اول پول سپار باید میری یک ساعت کسی اونا را از بار جنگ و جنجال اخی ما پول سپاریدن ممکن نیست. من از کمیته توریسم بگفتی که غیر قانونی کاری شما نه و یا یک قرار دارن دستشان باشه از شهروندان خارجه گریفته شود. گفته از کمیته توریسم ما هم گفت که قرار هست که از سیاحان همه چی از همه پرداخت های کوهنوردی آزاد گفته همین دو تا هیچ وای خودشان نمیوبنده همین پرابلم مثال مانند است.
این مسئول شرکت سیاحی میگوید روز تا روز مشکلی ها در سمت توریسم زیاد میشود و آمارها سال تا سال از کاهش شماره سیاحان خبر میدهند. وادی زرافشان یک منطقه زیبای و دیدنی تاجیکستان است که اینجا برای جلب سیاحان 11 شرکت سیاحی فعالیت میکند و سال بیشتر از 10,000 سیاح برای دیدن طبیعت زیبای این وادی میویند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
نگرانی سیاحان و شرکت های سیاحی تاجیکستان از پول ستانی جنگلبان های وادی زرافشان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید. در ناحیه پنج ولایت خطلان شاگردان یک مکتب استاد فنی حربی را زیر مشت و لگد قرار دادند. این آموزگار که به دادستانی شکایت برده است میگوید میخواست از یک زنازنه بین خوانندگان مکتب جلوگیری کند. لطو کوبی آموزگار در ناحیه پنج مردم را نگران کرد و آنها میگویند ظاهرا برخوردهای گروهی مکتبیان به سطح خیلی بالا رسیده است، به حدی که آنها حتی به آموزگار رحم نکردند. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
در حالی که در این اواخر خبرها درباره زیاد شدن مناقشه ها میان خوانندگان مکتب ها به گوش می رسد، لاتوکوبی یک آموزگار از طرف شاگردان در ناحیه پنج به سابقه شمرده شده است. آنگونه که خودی آموزگار مکتب رقم 12 روستای حسن شیر و جماعت آزادگان ناحیه پنج ظفر امام روز پنجشنبه 26 میون زمین صحبت با رادیو آزادی گفت، حادثه نسبت به روز گذشته هنگامی رخ داد که میخواست پیش رای زنوزنی گروه خوانندگان را بگیرد، اما خودش مورد لاتوکوب قرار گرفت. با گفته این آموزگار در این مناقشه حدود 50 خواننده که به دو گروه تقسیم شده بودند شرکت داشتند و با ضرب آهن و کلتک ها به سر یک دیگر می زدند و می گوید زیر باران ضربه شاگردان مانده سخت مجروح شده است. سر و قفس سینه و چشمانش بر اثر لاتوکوب سخت جراحت برداشته، حالا دردی سنگین او را اذیت می دهد. و ای گفت ظفر امامو که آموزگار فنی آمادگی ابتدایی حربی است نسبت این حادثه به دادستانی ناحیه 5 شکایت برده است و امید دارد که تا قضیه منصفانه تحقیق شود. مقصود نورالله ساکن ناحیه 5 گفت که از زمان شوروی میان دو دهک مردم ناحیه رشت هستند همیشه دعواها می شود، ولی تا هنوز روشن نیست که آنها با کدام خاطر مناقشه می کنند و می گوید که این جنگ و دعواها را بیشتر جوانان تشکیل می کردند و این مناسبت مردم در جلسه های رئیس ناحیه نیز بررسی می شده است. یکی از خوانندگان که در این مناقشه دست داشته است و نخواست نامش افشا شود نیز تصدیق کرد که هر دو گروه به هنگام زنازنه در دست آهن و حتی بعضیشان کارد داشتند و افزود که این گونه زنازنه ها پیشتر نیز به مشاهده رسیده است، زیرا به گفته این خواننده مکتب طلبگان در مکتب رقم 12 از دو دهه تحصیل می کنند و گاه گاه میانی آنها زنازنی صورت میگیرد. او درباره مناقشه اخیر گفت در حالی که مسئولان پلیس و دادستانی ناحیه 5 از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری کردند، زلفیه عبدالرحیم و دایرکتور مکتب رقم 12 سبب اصلی مناقشه اخیر را به مسئولیتی والدین خوانندگان مربوط دانست و گفت که متاسفانه پدر و مادران به اخلاق فرزندان نظارت نمی کنند و تربیه نیز میان خوانندگان کاسته شده است. خانم عبدالرحیم و گفت که حتما از ظفر اموموف آموزگار مکتب حمایت خواهد کرد.
مادر مادر است ایدو در جون تو کیا دایرکتی مکتب معلم ای پیشی طلبه میدوند موندا اول ارگانو برای چی ان معلم را بیزار کردگیان معلم چند ایدو می طلبه میدوند پدر مادر جوابگاری کشا معلم کدن طلبه را میکنه یگم شب شام میان معلم ای خونهشون میگیرن میروند یا برا بیزار شدی.
لاتوکوبی آموزگار جهان در ناحیه 5 ولایت خطلان در میان مردم نگرانی زیادی را به میان آورده است و ساکنان میگویند ظاهرا زدخوردهای گروهی مکتبیان به سطح زیشتر رسیده است، چون آموزگار را نیز ارج نگذاشتند. سالهای اخیر جایگاه معلم میان جامعه صدمه دیده باشد هم گمان نمیرفت صدمه به اندازه است که شاگردان به سر استاد خود دست بردارند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حادثه کم نظری از سوی طالب علمان لاتوکوب شدن یک آموزگار و اکنون از ناگونه های ورزش. در جام جهان اوید با فوتبال در برزیلیا شب یکشنبه و شام دوشنبه در سبقت بین دسته های هلند، مکزیک، کوستاریکا، یونان و فرانسه، نیجریه با 3 دسته شرکت کننده در بازی های 4 یک فینالی معین خواهند شد. اخیرا دسته های برزیلیا و کولومبیا با 4 فینال راه یافتند و بازی بین آنها روز 5 ایول برگزار می شود. در همین حال در آستانه سبقت تیم های فوتبال بازانی تا 16 ساله برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان پایان یافت. دسته فوتبال بازانی نوروز تاجیکستان روز یکشنبه در بازی برای جای سوم صاحبان میدان دسته قزاقستان را شکست داد. وقتی اساسی بازی با حساب 1-1 انجام یافت، ولی در ضربه های 11 متری فوتبال بازانی تاجیک موفق تر بودند و با حساب 4-3 غلبه کردند. شنوندگان ارجمند، من طالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.org. ORG. و شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.